قوانین و از خوب و بد به دست می آورن. کودک و نوجوان خود باید به روابط مبتنی بر احترام متقابل و همدلی با دیگران برسند و در ارتباط با همسالان عملاً مسائل را شناسایی کنند، به راه حل‌ها بیندیشند و توانایی‌های خود را ارزیابی نمایند. بر اساس نظریه پیاژه، ارتباط کودک و نوجوان با همسالان موجب ایجاد همدلی با دیگران، از بین رفتن خودمیانبینی و درک ضرورت قانون و نظم می شود. در خلال همکاری با دیگران است که کودک قواعد را درک کرده و احترام دو جانبه را تجربه می کند. کولبرگ کودکان و نوجوانان را فیلسوفان اخلاقی می‌خواند و منظور او از این تعبیر این است که فرد خود می‌تواند و باید به او کمک شود که ارزش‌های خود را بسازد. کولبرگ با نظر بعضی از روانشناسان که دیدگاه‌های اخلاقی انسان را حاصل اجتماعی شدن می‌دانند و تصور می‌کنند که والدین و سایر عوامل مؤثر در این زمینه دیدگاه‌های اخلاقی خود را به تدریج به کودکان منتقل می‌کنند، مخالفت می‌نماید. از نظر او انسان از طریق تعامل با دیگران در زمینه اخلاقی رشد می‌کند، تعاملی که با تعامل‌های فرهنگی دیگر متفاوت است، زیرا مبادلاتی است که در آن فرد دچار نوعی کشمکش ذهنی می‌شود و گویی مفروضات و برداشت‌های او مورد سوال قرار می‌گیرد و به مصاف طلبیده می‌شود. به این ترتیب فرد برانگیخته می‌شود که به برداشت‌های جامع‌تری دست پیدا کند. کولبرگ معتقد است که در مباحث‌های اخلاقی کودکان و نوجوانان صرفاً آراء دیگران را اخذ نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند تا دیدگاه‌های خود را جمع‌بندی کنند. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که رشد و تحول اخلاقی رو از دیدگاه روانشناسان مختلف بررسی میکنه و در اون هر دیدگاه رو مورد ارزیابی قرار میده که هر دیدگاهی ممکنه چه نقایصی داشته باشه و چگونه این دیدگاه ها برای یادگیری اخلاق و برای درونی کردن اخلاق نظر دادن، چون اخلاقیات بخش مهمی از زندگی ما هست، جزئی از ساختار شخصیتی افراد هست و میدونم که همه شما به عنوان والدین دوست دارین فرزندانی رو پرورش بدین که خب اخلاقیات نقش مهمی توی زندگیشون بازی کنن، افراد اخلاق مداری باشند و بتونن ارزش‌ها رو در خودشون درونی بکنن، جدا از این که فرهنگ و مذهب ما نمونه ها و اسوه های اخلاقی بسیار بسیار گرانقدر و عالی رو در اختیارمون گذاشته که در راه تحول و رشد اخلاقی فرزندانمون میتونه بسیار بسیار مفید و قابل ارزش باشه. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم امیدوارم که بتونید کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو تهیه بفرمایید و از مطالب مفیدش در رشد و تربیت فرزندانتون استفاده لازم رو بنمایید. تا برنامه دیگه‌ای و معرفی یک کتاب دیگه، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدایا رو نگه دارتون.
رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش در خدمت شما. از اینکه به سلامت خود اهمیت میدید و شنونده ما هستید سپاسگزارم. رادیو سلامت، پیام رسان حوزه سلامت در طول شبانه روز. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
اگر باشی دلم با تو صفای دیگری دارد، تمام لحظه ها حال و هوای دیگری دارد، دل غم دیده ام بنگر که این آینه از عشقم جلای دیگری دارد. مبادا لحظه ای از یاد تو غافل بمانم، مبادا یک نفس از کار دل غافل بمانم، که گر عشق سحرگاهی نگردد سوی دل رانی، غریب و تشنه همچون خاک بی حاصل بمانم. خوشا آمدم که با شوق تو از عالم جدایم، همه شورم همه حالم سبک با رهایم، سحر پر می گشایم من مگر از خود برایم، من مگر از خود برایم، من که با او روشنی دارد چراغ گریه هایم، که با او روشنی دارد چراغ گریه هایم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
102 ثانیه با غزه.
ادامه هجوم حامیان فلسطین در ترکیه و یونان به کشتی‌های آلمانی. مردم از اینکه کشتی‌های حامل سلاح و مهمات از بندرهای کشورشان به مقصد رژیم صهیونی استفاده کنند خشمگین هستند.
دادن مجوز به عبور کشتی‌های حامل سلاح و مهمات از بنادر ترکیه به مقصد رژیم صهیونیستی به منزله شراکت در جرم نسل‌کشی توسط این رژیم جنایتکار در غزه و لبنان است. ما به عنوان جوانان ترکیه هر گونه چشم‌پوشی در قبال کمک رسانی به صهیونیست‌ها را تحمل نخواهیم کرد.
این دخترم پولای که خودش جمع کرده آورده داده.
شما چی هدیه دادی؟
منم یه جفت گوشواره هدیه دادم.
این انگشتر رو چند ساله داری؟
5 سال.
مال عقدم. گویش های همدلی با مردم غزه و لبنان که حالا پیامش به دست مردم آن سرزمین ها رسیده.
عید نکبه مادی و معنوی.
این کمک ها تاثیرات مادی و معنوی بزرگی بر روحیه مردم داشته.
و عید الاخبار وصلت.
شاهد بودیم که مردم در ایران با اهدای مال خود و در برخی موارد با اهدای مایملک خود مثل طلا، خودرو و خانه از مردم لبنان و فلسطین حمایت میکنند.
و بوشهر برای ایران همدل طوفانی شد. موج گسترده و بی سابقه ای از مردم در جریان گردهمایی کویش ایران همدل به جبهه مقاومت کمک مالی کردند.
یه انگشتر که یه پیرزن داد گفت من طلا ندارم، یک انگشتر نقره دارم، میشه؟ گفتم بله میشه. من خدا یه انگشتر نقره رو داد به من، گفت که اینا هدیه کنین به نیروهای مقاومت.
غزه تنها نیست.
نمیشه که هاشا کنم، نمیخوام با غم تا کنم، شنیدم که دریا تویی، میخوام رو به دریا کنم، دلم غرق محبوب شه، هوای دلم خوب شه، محاله که هر کی به یاد توه یه لحظه دل آشوب شه، یه لحظه دل آشوب شه. سنگ از آسمون به باره، عشق تو ادامه داره، خیلی ساله که دلم منتظر دیدن یاره. تو که برگردی دیگه دردی نیست، رو زمین دیگه شب سردی نیست، موقع اومدن سخت این انتظار، این دل بیقرار هی بهونه میاره، چقدر جمعه اومد ولی ماه نیومد، دلم قبر بهاره، ولی انتظار تو شیرین ترین انتظاره. میدونم تو برگردی حتی زمستون بهاره، سنگ از آسمون به باره، عشق تو ادامه داره، خیلی ساله که دلم منتظر دیدن یاره.
خب دوستان، یه برنامه دیگه آماده است که به اتفاق هم خواهیم شنید.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خدای بی همتا، دوستان عزیزم، یاران همراه، هر زده با احترام بنده رو پذیرا باشید. دکتر مصطفی فروتن هستم، نماینده یک گروه تخصصی از شبکه محترم سلامت. موضوع برنامه ما خیانت هست، همون گونه که تقریبا به مدت 6 ساله میزبان و میهمان ما هستید. مستحضرید بدانید که این برنامه قراره برای افزایش کیفیت زندگی زوجین ایرانی در اقصا نقاط جهان باشه. البته اینی که عرض کردم ایرانی، به خاطر اینکه ازدواج یکی از مقوله های فرهنگی است و مؤلفه هاش مسلما دارای انحصارهای خاص خودش است. اما در این یه فقره به خصوص، مبحث خیانت در اغلب جاهایی که حالا من مطالعه کردم یا باشون کار میکنم، در خیلی از کشورها و در خیلی از فرهنگ‌ها خیانت رو یک امر مذموم میدونن. ما از طریق سامانه 30102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 سال هاست که دریافت کننده نظرات شما عزیزان هستیم و چراغ این برنامه به لطف انرژی است که شما برای ما میفرستید. نیازمند این توجه شما هستیم و امیدواریم که انشالله همچنان ما رو مورد تفقد خودتون قرار بدید. دو تا مورد رو خدمت شما عزیزانم مثل روال همه برنامه ها عرض بکنم و بریم توی تنه بحث. یک، آنچه که میشنوید رو به زندگی خودتون تعمیم ندید. هر یک از محتواهایی که پخش میشه یا هر یک از عرایزی که بنده خدمتون مرتبط با اون پرونده به خصوص عرض میکنم، قابلیت خصوصی سازی دارد و من دارم به صورت عام اینا رو خدمت شما عزیزانم عرض میکنم. هدف من صراحتاً اینه که شما خوبان با محتوای عمومی این بحث آشنا بشید و هر پرونده‌ای خصوصیات خاص خودش را دارد. پس شباهت ظاهری اگر می‌بینید ربط ندید. نکته دو، اینکه بدونند که هرگز هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره و خیانت صرف نظر از اینکه یک ممکنه یک اختلال باشه از نظر روانپزشکی یا از نظر روانشناختی یا از نظر مشکلاتی که شاید پایه زیستی داره، ولیکن هیچ نوع وجاهتی نداره، هیچ گونه تأییدی بهش نمیشه داد و ما مکلفیم که این رو به عنوان یک پدیده مذموم بشناسیم و هیچ نوع تأییدی براش وجود، هیچ دلیل منطقی براش وجود نداره. دوستان خوبم، خب یه محتوای صوتی رو چند لحظه دیگر خواهیم شنید به نقل از یک خواهر بزرگواری که قصه زندگیشون رو چند جلسه هست برای ما دارن فرمایش میکنن و ما هم منبعث از اون چند تا نکته تا الان خدمتون گفتیم. اینو بشنویم تا الان چه گفته هایی شده و بعد در خدمتون خواهم بود.
سلام به دکتر، وقت شما بخیر. من خانمی هستم 29 ساله، در حال حاضر ساکن ایران نیستم، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم و یه برادر دارم که از خودم بزرگتره. یه پدر مادر مثل همه پدر مادرها داره این مشکل، منتها حالا بعدا اشاره میکنم بهش که چرا میگم مثل همه پدر مادرها داره این مشکل، ولی حالا در همین حد بگم من یه پدر فوق العاده منعطف داشتم که هرچی مامانم میگفت میگفت باشه حق با تو، و یه مامانی داشتم که کلن حوصله هیچی رو نداشت، همش دستش به زندگی خودش بود، به خانوادش میرسید، به خاله هم، به دایی، به دایی دارم، به اون خیلی میرسید و زندگیش اساسا وصل به اونا بود. دوران کودکی خیلی متفاوتی نداشتم، الان که بزرگ شدم با دوستان زیادی صحبت میکنم میبینم بالاخره همه آدم ها یه قصه دارن، اما اتون آخر زمان برای من خیلی درد آور بود. به عنوان یه دختر خیلی اذیت میشدم، اونم میدیدم مامانم مثلا دختر خاله همو بیشتر از من باشون حرف میزنه، میشست ماهی اونا رو میبافت و من که میرسیدم به من میگو پاشو خرس گنده پاشو برو اون بر خجالت نمیکش. همیشه به این کلمه خرس گنده مشکل داشتم. تو کارتونایی هم که خرس دوستاش خیلی نگاه میکردم اونم شباهتی بین من خرسا هست یا حالا بگذاریم. این قضیه باعث شد که خب من تقریبا خیلی زود به فکر این بیفتم که باید فکر برای خودم بکنم. از طرفی هم مامانم پسر دوست بود و خب خیلی واضح اختلاف میذاشتن. بابام هی به من سعی میکرد محبت بده، یه سری حرفا میزد و مامانم تو به معمول اون حرفا رو میزد. اما قرص که من خب خلاصه وارد زندگی عاطفی شدیم به موازات درس و مدرسه، متاسفانه یه سری اضافه کاری ها کردیم، وارد دوستی هایی شدیم چه دختر چه پسر، سری کارا انجام شد که حالا قابل افتخار و قابل گفتن که نیست. فکر کنم بگم شما و همکاراتون پخشش نمی کنید. خب بینم که یه بحث دیگه است. رسید به اینجا که خب من تعداد زیادی با تعداد زیادی آدم دوست بودم و تقریبا میتونم بگم نزدیک هم با 80 خورده ای به بخشی در باطن نمیدم نمیدم اگر خواستیم پخش نکنیم خودتون، ولی من به خاطر راستی قضیه نزدیک 83 تا رابطه قبل از ازدواج داشتم و آخرش به یه پسری اومد وارد زندگیم شد، بلاشه 22 سالم بگیدم وارد زندگیم شده و من هر چی گفتم بردم بله بازید بچه جون این نرف ویسل از منم 4-5 سال بزرگتر گفت نه من تو رو دوست دارم ویسل خلاصه. من یه روزی میخواستم از سر بدون با کنم بهش گفتم که آقا بیا برو من اصلا نمیخوام با تو من برشتی صرف علاقی گفتم، واقعا علاقی گفتم، فقط میخواستم برم و کارم برسم، خیلی سریش بود. گفتم که من خواستم ازدواج کنم، اگر من این خواهی باید به من بگیری. خب یه باوری هم هست که شما بهتر میدونیم، مثلا میگم پسر بگیر نیستن از این حرف این شکلی و این پسر داری یک اقدام خیلی عجیب قریب یک کار نایسی کرد و خلاصه اومد و بیهو مثلا دیدیم همه هنگ کرد آخر هفته پشت با مادرش و پدرش پشت اومد و خانواده منم در اوج ناباوری راستش رو بخواد مامانم هم بدش نمیمد از شهر من خلاص شد. بابا اومد یه سرسدهی بکنم که مامانم در نطفه خفش کرد و خلاصه من یه باز زمانی خیلی کوتاه ما از هم جدا از خانواده جدا شدیم و رفتیم سر زندگی ما. راستش رو بخواد من اصلا از این بسر خوشم نمیمد،
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید تقریبا شاید نزدیک به 2 ساعت محتوا داره تحلیلش و از حضور شما عزیزانم خواهش میکنم در صورتی که بستر و زمان مناسبش برای شما مهیاست حتما از آرشیو یا بایگانی ایران صدا حتما این رو بازشنوایی کنید. از طریق درگاه ایران صدا میتونید محتوایی که تا الان درباره‌اش صحبت کردیم رو بازشنوایی کنید و اشراف کاملی پیدا بکنید به موضوع. اما به هر دلیلی اگر این اتفاق محقق نشده است، ما این نکته رو عرض میکنیم خدمت شما عزیزانم که سرفصلاشو بگم تا الان چی بود. در باب ضرورت قطع تعلقات غیر ضروری فرد مزدوج با خانوادش گفتیم تحت عنوان بند ناف عاطفی. مفهوم این بود که وقتی یه نفر میخواد ازدواج کنه باید به استقلال رأی، استقلال اقتصادی و استقلال های لازمه رسیده باشد. اگر فردی رو شایسته ازدواج نمیبینیم، اصلا اجازه ازدواجش رو ندید به عنوان خانواده، نه اینکه بذارید ایشون ازدواج کنه و زمام امور رو از دستش بگیرید و نذارید که خودش رو تو زندگی پیدا کنه. این نافی بزرگتری کردن خانواده ها نیست، منظور ما مداخله است. در ارتباط با نحوه حل تعارض خانواده ها گفتیم توصیه ما اینه که به شیوه بالغانه در حضور فرزندان در خصوص معضلاتمون صحبت بکنیم. اختلاف رویه و اختلاف نظر بین زوجین کاملا طبیعی و بدیهیه. دچار افراد تفرید شدن یعنی این که اگر افرادگری باشه که خب عزیزان درگیر میشن با هم، شاید گاهی تا حد ناسزا و پرخاشگری فیزیکی جلو برن. بحث تفریطش هم اینه که اصلا کلن جلوی بچه ها حرف نمیزنن و مثلا یه بعد از 30 سال از هم جدا میشن و بچه ها حیرون و سردرگریبان که چی شد پدر مادر ما که تا حالا هیچ وقت با هم دعوا نداشتن. که من در این زمینه بحثای زیادی رو میتونم خدمتون به عنوان سند عرض بکنم. بگذاریم. در ارتباط با نحوه برخورد با فرزندان توضیح دادیم که فرزندان رو با اسامی سخیف تلفظ نکنیم، ولو به طنز. میمونه من، نمیدونم از این حرفایی که میبینیم، از این حرفایی که احتمالاً دیگه شنیدیم دیگه. یادمون باشه هیچ کسی از این تحقیرها خوشش نمیاد، چه برسه که اون فرد یک بچه کم تجربه باشه. در ارتباط با تاکید روی جنسیت، پسر پسر قند عسل، ما از این حرفا مسلماً عواقب خوبی نمیبینیم. در ارتباط با اینکه افراد قفزدائی میشه براشون، هرگاه در فعلی یا در گناهی اصرار بکنیم قبحش میریزه، قریب به محتوای معصوم علیه السلام هست که اگر یک گناهی رو زیاد تکرار بکنیم اون قبحش میریزه و عادی سازی میشه. در ارتباط با روابط تصادفی توضیح دادیم که اگر یه خانم و آقایی تو نقطه‌ای قرار گرفتن که احساس کردن به درد هم نمیخورن، حق ندارن به قول این خانم شوخی شوخی یه زندگی خودشون و دیگران رو تحت شعاع قرار بدن و اینکه واقعا یه جاهایی تصادفی یه داستانی به پا میشه و یک جرقه‌ای در یک خرمنی میفته و کار دستمون میده. یه نکته دیگه‌ای که در جلسه قبل هم بهش اشاره کردم مفصل مبسوط، اینکه دادن تذکر آیین‌نامه‌ای و اصلاح رویه خانواده هامون در جلسه خواستگاری مجاز نیست. ارکان تربیتی که زورمون به همسرمون به فرزندمون نمیرسه، طرح این موضوع جاش در جلسه خواستگاری نیست. خیلی از پرونده ها رو جلسه قبل یه ذره کوتاه گفتم، الان یه ذره دیگه هم بهش بپردازم. بسیاری از خانواده ها اون ناتوانه های خودشون رو در بیان میذارن در جلسه خواستگاری فرزندشون. یه پرونده یادم اومد الان، یه آقایی بود دوتا پسر داشت و ایشون اصلا تو خونه حالا سیستم حاکمیتی بر خصوص مادر خانواده بود، خانواده دختر رفتن خواستگاری یه دختری، خانواده دختر خب طبعا منتظرن که پدر خانواده صحبت بکنه، به پدر خواستگار میگن خب آقا فرمایش کنید درباره آقازادتون. میگه والا ما که تو خونمون باید لال شیم، حالا اگر اینجا خانم اجازه میدن ما حرف بزنیم. و مشابه این قضیه برعکسش هم وجود داره، منتها فکر میکنم شما عزیزانم مواردش رو دیده و شنیده باشید. اینو خواستم بهتون بگم که شاید اون ازدواج سر بگیره، ولی حرف ما هیچ وقت اون تلخیش و اون بدنامی و آسیبش از ذهن مخاطب پاک نمی شود. پس یادمون باشه اولین دیدار ماندگار ترین دیداره. حواسمون به ادبیاتی که استفاده میکنیم اونجا باشه و از افراط و تفرید و قلوف کردن در هر حسی